بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سخن در تفسیر سوره مبارکه حشر بود. تفسیر بسم الله گذشت، آیه اول را هم تفسیر کردیم، و چون در تفسیر سوره حدید مفصلا در باره تسبیح موجودات سخن گفته بودیم، اینجا را به اجمال گذشتیم. الان وارد آیه دوم هستیم. فهم آیه دوم متوقف بر این است که شأن نزول آیه را بدانیم، و لذا شأن نزول آیات به فهم آیات کمک میکند. شأن نزول آیات را از دو راه میشود به دست آورد. یکی در خود کتابهای تفسیر نوشتند، مینویسند النزول، یعنی شأن نزول آیات چیست. یکی هم به تاریخ مراجعه کنیم. مراد از تاریخ سیره نبویه است. سیره نبویه هم به فهم آیات کمک میکند، که انه یک قرینه منفصله هست که آیه را توضیح میدهد. هنگامی که پیغمبر اکرم آلد مدینه شد، در مدینه 5 گروه بودند. 2 گروه عرب بودند، قبیله خزرج و قبیله اوس. هر دو عرب بودند و عرب قحطانی، نه عدلانی، از یمن آمده بودند. عربهای عدلانی عربهای مکه است، ولی اینها یمنی بودند، عربهای قحطانی اوس و خزرج سالیان درازی آمده بودن، شاید 500 سال بود که در مدینه بودن، در اونجا چاه زده بودن، چشمه جاری کرده بودن، باغاتی درست کرده بودن، هر دو قبیله زندگی میکردن. در کنار اینها 3 قبیله هم یهودی زندگی میکردن. یکیش داخل مدینه بود، قبیله بنی قریظه داخل مدینه بود، ولذا در جنگ احزاب اینا میخواستن راه بدهن مشرکان وارد مدینه شوند. بنی قریظه در داخل مدینه بود. منم در مدینه رفتم، دیدم داخل مدینه، البته داخل نه به اون معنا که قریب باشد از حرم، از حرم دورن، ولی اما داخل شهرن. 2 قبیله کمی خارج از شهر بودن. یکی بنی قینقاع، دوم قبیله بنی نظیر. اینها تا حدی در خارج مدینه زندگی میکردن. پیغمبر اکرم آمد سیاست را از پیغمبر اکرم بیاموزیم، وارد مدینه شد. این جمعیت های متفرق را چه کند؟ باید کاری کند که اینها در مسیر اسلام باشند و لااقل سنگ اندازی نکنند. آمد بین قبیله اوس و خزرج یک قرارداد نوشت. این قرارداد در کتاب فروق ابدیت هست. البته در میان این دو قبیله کسانی هم بودن که عرب بودن ولی یهودی شده بودن. این قرارداد رو بین خزرج و اوس نوشت. ماده دارد، چند ماده است، من الان تعدادش در خاطرم نیست. در کتاب فروع ابدیت این قرارداد آمده. خب آمد سه قبیله دیگه که یهودی هم، اینها مسلمان هم، اکثرشون مسلمان هم. اما این سه قبیله را چه کند؟ آمد بین این سه قبیله هم یک قراردادی نوشت. خود اونها هم خواهان این قرارداد شدن. من این قرارداد را میخونم، شما ببینید. بسیاری از خاورشناسان اشک تمساح میریزن که رسول گرامی این سه قبیله را از مدینه کوچ داد یا یکی را قتل عام کرد. ببینید عمل پیغمبر اکرم این قراردادی بود که امضا کرده بودن. خاورشناسان در باره پیغمبر اکرم، سیره پیغمبر، کتابهای متعددی نوشتن زیاد. غالب این کتابها مسمومه. نظر این است که ایجاد تزلزل در عقیده مسلمانان کنم. به این سه قبیله که میرسند خیلی عشق میریزند، اما عشق کن عشق تمساه، روی محبت و علاقه نیست، روی اداوت با مسلمانانه. که چرا پیغمبر اکرم دو قبیله را کوچ داد و یکی را هم کشت؟ پیغمبر اکرم طبق قرارداد با اینها عمل کرد. من الان این قرارداد همش را نمیخونم، بخشی را میخونم. آقایان اگر مایلن قرارداد را مطالعه کنم، بهار الانوار جلد 19 صفحه 110، کمال الدین صدوق صفحه 114. ببینید پیغمبر اکرم چگونه با اینها قرارداد نوشته، به اصطلاح امروز عهدنامه. اینها آمدن پیش پیغمبر، دیدن رسول گرامی در حال افزایش قبائل عرب یکی پس از دیگری مسلمان می شود. نمایندگان هر سه قبیله آمدن پیش پیغمبر، چنین گفتن. گفتن بر این که شما به چه دعوت می کنید؟ پیغمبر فرمود الی شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، پشترش و انی الذی تجدوننی مکتوبا فی التوراة و الذی اخبرکم به علمائکم و ان مخرجی بمکه و محجری فی هذه الحره. من دعوت به توحید میکنم و شما نشانه های نبوت مرا از علماتون شنیدید. اینها که آمده بودن رئیس قبیله بودن، شیخ قبیله بودن، احبار نبودن. فرمود شما نشانه های ما را در کتاب های خود خونده اید. گفتن حالا که چنین است ما با شما عهد می‌بندیم، ضرری به شما نرسانیم، اسلحه و ادوات رزمی و جنگی در اختیار دشمنت نگذاریم، ما هم در اینجا زندگی آسوده داشته باشیم. در اصطلاح فقهی به این چه میگن؟ هدنه المهادن. این هدنه است، کافری داریم ذمه، کافری داریم مهادن، به این میگن هدنه. نه شما نه ما، لا لک ولا علیک. پیغمبر اکرم قبول کرد، این قرارداد را نوشت. متن قرارداد اینه: الله یعینو علی رسول الله، بر ضد رسول خدا کمک نکنید، ولا علی احد من اصحابه، بر یک نفر از اصحابش علیهش قیام نکنید، لا به لسان نه زبان، ولا ید و نه دست، ولا به سلاح، ولا به کراء. کراء یعنی به وسیله دواب، یعنی اسب و از کرم وسائل دیگر. فی السر و العلانیه، لا به لیل ولا به نهار. خب اگر اینها پیمان شکنی کردن چه بشه؟ آمده قرار شد که اینها علیه رسول خدا ابدا قیام نکنن. حالا اگر آمدن قیام کردن، رسول خدا پیش بینی کرده، لطف کنید: فإن فعلوا فرسول الله فی حل من سفک دمائهم. اگر علیه رسول خدا قیام کردن، پیغمبر آزاد از خون اینها را بریزد، زنان و بچه ها را از کنم اسیر کند، اموالشون را بگیرد. و کتب لکل قبیلت منهم کتابا علی هده. سه تا قرارداد نوشت، یکی برای قبیله تین و گا، دوم بنی نظیر، سوم بنی قریظه، هر کدام مستقلا نوشت. و اینها امضا کردن، حتی امضا کنندگان اسمش هست. از قبیله بنی نظیر حیی ابن اختب امضا کرد، حیی ابن اختب. اما عرض کنم خدمتون که از قبایل دیگر که بنی قریظه باشد، اسد نامی امضا کرد، کعب ابن اسد امضا کرد. و از بنی قینقاع مخریق یا مخیرق امضا کرد. این قرارداد که پیغمبر با اینها نوشته، سه تاست، هر کدام رئیسشون امضا کرده. حیی ابن اختب از بنی نظیر، کعب ابن اسد از بنی قریظه، مخریق یا مخیرق از قبیله بنی قینقاع. اتفاقا پیغمبر بر این قرارداد عمل کرد. اینها خیانت کردن، پیغمبر اکرم طبق این قرارداد عمل کرد. بلکه پایین‌تر بنا بود که اینها را اعدام کنند، پایین‌تر اینها را فقط کوچشون داد بروند در منطقه مدینه سکونت نکنند. اول قبیله بنی قینقاع، البته در کتاب ها سرهم می نویسن قینقاع، ولی حق این است که جدا بنویسن قینقاع. در هر حال اولین قبیله کوچشون داد قبیله بنی قینقاع بود. بعد از جنگ بعد که مسلمانان پیروز شدن، ولوله و زلزله ای در قبیله بنی قینقاع پدید آمد. ای وای، مسلمانان قدرت نظامیشون به اینجا رسید، بالاترین قدرت نظامی منطقه که قریشه نابودش کردن. کم کم شروع کردن علیه اسلام و پیغمبر سمپاشی کردن. پیغمبر یه روزی آمد بازار اینها یا منطقه اینها، اینها را نصیحت کرد، ولی اینها از نصیحت پیغمبر نتیجه نگرفتن. حتی به پیغمبر گفتن: تو خیال میکنید ما هم قریشیم؟ قریش نظامی نبودن، ما نظامی هستیم. اگر روزی درگیری بشود، تو قدرت ما را درک میکنی. ببین چقدر ابوالفضول. باز رسول خدا صبر کرد. عبدالله ابن عبد دست در جیب پیغمبر اکرم کرد. کجا اینها را کوچش میدهی؟ اینها در گرسنگی ما را کمک کردن. منافق همینه ها. منافق همیشه طرفدار دشمن اسلامه. پیامبر گوش نکرد، قرار شد که اینها کوچ کنند و بروند. زمین ها و خانه ها موند برای مسلمانان. مسئله تمام شد. الان دو قبیله دیگر مونده، یکی قبیله بنی النضیر، دومی قبیله بنی قریظه. قبیله بنی النضیر بعد از جنگ احد، بنی قینقاع بعد از بدر بود که مسلمانان در بدر پیروز شدند. اینها ناراحت شدند و لذا عکس العمل نشون دادند. قبیله بنی النضیر بعد از جنگ بدر، بعد در سال سوم هجرت، در قضیه بدر مسلمانان پیروز بودند، اما در غزوه احد مسلمانان شکست خوردن. چرا؟ حرف فرمانده را گوش نکردن، حرف پیغمبر اکرم که این معبر را حفظ کنیم. چون 70 تا کشته دادن، چقدر هم اسیر دادن. در اینجا بنی النضیر گفتن بابا، معلوم میشود این مسلمانان یه قدرت، معذرت میخوام، پوفکی هستن، میتونیم ما با اینها در افتیم. شیطان همینا، عقل میگد آقا قرارداد بستی، امضا کردی. آقای حجاج ابن اختب حج نمیخونیم، حجاج میخونیم. چرا قانون شکنی، عهد شکنی میکنی؟ اینها هم کم و بیش شروع کردن عرض کنم سنگ اندازی. کردم رئیس اینها همون کعب الاشرف رفت از مدینه به مکه بعد از جنگ احد، با قریش در مسجد پیمان بستند که علیه مسلمانان اقدام نظامی کنند. مرد حسابی تو در قرارداد نوشتید برای اینکه به لسان ولا ید ولا به سلاح ولا به کراء فی السر والعلانیه کعب ابن الاشرف رفت مکه با ابو سفیان قرارداد بس که یک وحدت نظامی تشکیل دهن علیه مسلمانان. خبر به پیغمبر اکرم رسید. این اولین قدم برای قانون شکنی بود. رسول گرامی باز تحمل کرد، اما مسئله دوم سبب شد که پیغمبر اکرم اینها را گوشمال بدهد. سبب دوم کدومه؟ مسلمانی از قبیله بنی عامر دو نفر را کشته بود، تخیلن به خیال اینکه اینها کافرن کشته بود و بعدن معلوم شد که مسلمانن، از قبیله بنی عامر. پیغمبر ناچار است دیگه اینها را بپردازد، چون مسلمان که کشته دیگه اشبر بیت المال اشتباه کرده. و چون بین قبیله بنی عامر و قبیله بنی النضیر پیمانی در جاهلیت بوده که اینها چه کنن؟ هنگام تعلق دیگه همدیگر را کمک کنن. پیغمبر را قریه بنی النضیر که نزدیک مدینه است گفت من آمده ام شما برای پرداخت دیگه کمک کنید، دیگه بنی عامر را بپردازید. گفتن چه تمام حیله است. پیغمبر نشسته بود در کنار دیواری، منتظر بود که اینها وچی بیارن که برود. البته تنها نیامده بود، حتما افرادی بودن، نه حتما قطعا بود. اینها یه مرتبه رفتن در داخل قلعه، گفتن فرصت مناسب همینجا محمد را ترور کنیم، همینجا. شرقم که در اون زمان هفت تیر رو عرض کنم جسه که نبود، با تیرم نمیشد عرض کنم مطمئن بشن. گفتن یه نفر برود پشت بام یه سنگ بزرگ آسیاب رو پرش کند بر سر پیغمبر. پیغمبر دید که حرکات مرموزی هست، رفت آمدهای مرموز، وحی آسمانی هم آمد، خبر را از نقشه ترور آگاه کرد. رسول خدا یک مرتبه بران شد بدون اینکه حرف بزند، راه مدینه را پیش گرفت. اما اصحابش موندن اونجا، اصحاب موندن منتظر پیغمبر نیامد. یه نفر از مدینه بیامد پرسیدن، گفتن ما پیغمبر را در مدینه دیدیم. در همین موقع بین بن نذیر ولوله و زلزله افتاد که پیغمبر از این نقشه ما آگاه شده، حتما عکس العمل نشان خواهد داد. یک بار رئیس ما به اصطلاح خیانت کرد، رفت مکه، با ابو سفیان قرارداد نظامی بست که ما با همراهی قریش مسلمانان را سرکوب کنیم. این بارم که ما این نقشه را کشیدیم فهمید و لذا بران شد رفت بدون اینکه با کسی سخن بگوید. معلوم می شود از نقشه ما آگاه شدن. تمام افراد بل نظیر که در شهر بود، مشهور داد و ستد بودن، کار کردن بودن، همه آمدن در قلعه بل نظیر جمع شدن، درها را بستن. دیگه بیرون قلعه کسی نی، خبر کردن به هم ان الشیاطین لیوهون بعضهم الى بعض زخرف القول. یک نفر هم از یهود بیرون نماند. آمدن قلعه، قلاع اینها محکم، دیوارهای محکم، اولا دور قریه دیواری کشیدن سور، داخل قلعه هم قلعه هایست تو در تو که نتواند کسی نفوذ کنه. در همین موقع پیغمبر اکرم فرمود برخیزید و برخیزید نماز عصر را در قبیله بنی نظیر بخوانیم، اونی که در خاطرم هست. مسلمانان با یک خیزش همگی برخواستن، قلعه را محاصره کردن، تمام این قریه را محاصره کردن، فهمیدن کار به جای باریکی کشیده. چه شد؟ رفت آمد زیاد که رسول گرامی عذر ما را بپذیرد ابدا. سرانجام همون عملی را که با قبیله بنی قینقاع کرده بود که برن زمین ها را بگذارند و برن، همین قرار دادن با اینها عمل کرد. و حال اینکه اگر بنا بود طبق قرار داد عمل کنه، همه را باید به چوخه اعدام بسپارد، چون قرار بود که الا احد من اصحابه بلسان ولا ید ولا سلاح فان فعلوا فرسول الله فی حل من سفک دمائهم و سفک ضراریهم. چقدر پیغمبر عطوف مهربان این جمع کثیری که چند هزارن در این قلعه، نمیشود در کنار مدینه باشند. اینها قولشون قول نیست، پیمانشون پیمان نیست. پیغمبر اکرم راضی شد که اینها برون اساسشون ببرن. چقدر؟ به اندازه یک شتر، هر فردی مثلا یک شتر یا هر فردی سه شتر ببرن، بقیه بگذارن اینها برای مسلمانان بمانند. این سرنوشت و شأن نزول آیه ایست که الان میخونم. اگر این شأن نزول را نگفته بودم تفسیر آیه روشن نبود. و هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم، و هو برمیگردد به خدا العزیز الحکیم. دیروز خوندیم و هو این عزیز و حکیم اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، اهل کتابی که کافر شده اند اینها را از مدینه بیرون کرد. سؤال: قرآن می فرماید بنی نذیر کفرو. کفرو کجا میگم؟ اول آمنو ثم کفرو. اینها کی ایمان آورده بودن؟ کی؟ مسلمان روزی ایمان آورده بودن. کدام از اینها بیرون آورده بودن، ایمان آورده بودن؟ عرض کردم خدمتتون که من جای ایمانشون را عرض کردم. اون این است که این سه قبیله یهود، یعنی بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع، اینها اول که مدینه نبودن، شنیده بودن در آخر الزمان مردی از مکه به عنوان خاتم انبیا خروج میکنه و در مدینه هم سکونت میکنه. 500 سال قبل یا کمتر آمده بودن در مدینه، سکنا کرده بودن که این پیغمبر را درک کنن، ایمان بیارن. آیه را بفرمایید: ولما جاءهم کتاب من عند الله. این آیه در سوره بقره آیه 89. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم. قرآنی آمد اینها را تصدیق کرد. شاهد اینجاست: و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. همین یهود قبلن به مشرک ها، یعنی اوس و خزرج، میگفتن صبر کنید صبر کنید، یه پیغمبری ظهور میکند ما را تأیید میکند که ما موحدیم علیه شما. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. قبل از آنی که پیغمبر بیاید با مشرکان درگیر بودن، میگفتن ما موحدیم، پیغمبر موحد خواهد آمد. اما قرآن میفرماید یا للاسف فلما جاءهم ما عرفوا، پشتش بخونید، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا. پس معلوم میشود اول ایمان آورده بودن، بعدن کافر شدن. یه موقع قرآن میگد یا ایها الکافرون، اون لازم نیست که قبلا ایمان آورده باشه، ولی در اینجا میگد و هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب. اینها باید قبلا ایمان داشته باشن، بعدا کافر بشوند. کی ایمان آوردن؟ قبل از آنی که پیغمبر مبعوث شود، 100 سال 200 سال قبل مؤمن بودن که پیغمبر خاتم میاد، مولدش مکه است، محجرش یثربه و دینش دین توحیده، دین توحیدم دین یهوده، علیه مشرکان قیام میکند. منتظرش بودن و کانو یستفتحون من قبل علی الذین کفروا. متاسفانه فلما جاءهم ما عرفوا، اونی که قبلا میگفتن آمد، شروع کردن سنگ اندازی. پس و هو الذی اخرج الذین کفروا، درست آمنوا ثم کفروا من اهل الکتاب من دیارهم. یه مطلب فکری نقل کنم، مطالعه کنید. لأول الحشر متعلق به اخرج است. اخرج لأول الحشر، حشر کوچ دادن، کوچ کردن، حشرناهم جمع شدن در یک جا، ولی مراد در اینجا اجتماعیست به نام کوچ. و حال اینکه بنی نذیر اولین کوچ نبود، تا کوچه اول بنی قینقا بود. چطور قرآن می‌فرماید به اول الحر؟ جامعه اسلامی باید امروز بدونم هر دولت صهیونیست بیاید هر نوع قراردادی را بنویسد فردا نادیده خواهد گرفت. ما باید از قرآن، از حدیث، از حیات پیغمبر درس بگیریم. پیغمبر اکرم چنین قرارداد محکم روشن، ولی اما همشون یکی پس از دیگری زیر زدن. این درسی است که نمی شود بر این جمعیت به نام صهیونیسم اعتماد کرد. هر نوع اعتماد به ضرر ماست، ولی باید مسلمانان کلمه واحده داشته باشند و از خدا بخواهند این لکه ننگین را از این منطقه برطرف کند، اراضی مسلمانان برگردد به خود مسلمانان. بقیه بحث ما فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.